أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به قول هشتم بود، یعنی قول به عدم حجیت استصحاب در صورتی که حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشه حکم درش، یعنی یقین به حالت سابقه حاصل اجماع بوده باشن، و حجیت استصحاب در مواردی که عرض خدمت شما که یقین ثابت در حالت سابقه به واسطه غیر اجماع، مثلا حالا ادله و نصوصی که وجود دارد و دلیل عقل مثلا ثابت شده باشد، که ایشون بعضی ها آمدن نسبت داده بودن به جناب غزالی این قول رو. من رو مصنف فهمدم به نظر ما غزالی اینو نمیگه. غزالی اگر درستی یه جاهایی گفته استصحاب حجته، یه جایی هم گفته حجت نیست. اونجا که گفته حجت مثال زده، گفته در عام و مطلق حجت است، که اصلا استصحاب نیست. گفتیم از محل نزاع خارج، اولا ثانیا اساسا استصحاب نیست که بخواد محل نزاع قرار بگیره، چون تمسک به عام و مطلق است در آن ثانی به عموم و اطلاقش. این تمسک به اصالت العموم و اصالت الاطلاق است که اصل لفظی هستند، و تمسک به دلیل اجتهادی است، نه تمسک به اصل عملی استصحاب و دلیل فقاهتی کاشف از حکم ظاهری باشه، حکم واقعی رو در زمان ثانی ثابت میکنه، کاملا متفاوته. و اونجا هم که گفتن که استصحاب حجت نیست، گفتن استصحاب حال اجماع. بعد استصحاب حال اجماع که گفتن، مرحوم مصنف فهمیدن به نظر ما ایشون که میگه حال اجماع، همونطور که تو جاهای دیگه هم اومده در تعابیر دیگر فقها، خیلی موقع استصحاب حال اجماع رو به مطلق استصحاب اطلاق میکنه، یعنی هر جا دلیل اول شامل حالت ثانیه و زمان ثانیه نشود، مثل اجماع، مثل دلیل نصی که اختصاص به زمان اول دارد شامل زمان دوم عام نیست، خاصه، مطلق نیست، مقیده، و امثال اینها، همه اینا رو میگیره و در همه اینا ایشون میخواد دیگه استصحاب کنه. بنابراین ایشون قائل به قول دوم است، این عدم و حجیت الاستصحاب مطلقاً، نه قائل به قول هشتم که یعنی حجیت استصحاب در صورتی که حالت سابقه با غیر اجماع ثابت شده باشد، و عدم حجیتش در صورتی که حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشد. بعد ایشون گفتن برای اینکه این ادعای ما خوب واضح بشه، ما باید عبارت ایشون رو بخونیم. عبارت آقای غزالی رو یه مقدارش رو خوندیم، ادامه عبارت رو امروز باید بخونیم خدمتون، و بعد نتیجه گیری که مرحوم مصنف میفرماید. میفرماید که و هنا دقیقتون، و اینجا یک مسئله بسیار دقیقی وجود داره، و اون این که و هو ان کل دلیل یزاد و نفس الخلاف، هر دلیلی که با خود خلاف و اختلاف مزاده داشته باشد، فلا یمکن استصحابه مع الخلاف، در صورتی که اختلاف صورت گرفته باشد در زمان ثانی، ما نمیتونیم استصحابش، اون دلیل رو استصحابش بکنیم. چرا؟ و مد به خاطر اینکه خب مزاده داره، چیزی که نفی خلاف میکند در صورت خلاف که این جاری نیست، واضح این جاری نیست و این قابل استصحاب نخواهد. مثال میزنم، میگه ول اجماع یزاد و نفس الخلاف. اجماع همینطوره، اجماع اگر حالت سابقه رو ثابت کرد، حکم رو در حالت سابقه ثابت کرد، این با خود خلاف در حالت ثانیه مزاده داره. اجماع با خلاف که سازگاری نداره، یا اجماع است اتفاق است یا اختلاف است، یک کدومشه، با هم که نمی‌سازه. لا اجماع مع الخلاف، چون در صورت خلاف در حالت ثانیه اجماعی وجود، یقین داریم اجماعی نیست، لذا این قابل استصحاب، شک در بقایش نداریم که بخوایم استصحابش کنیم. به خلاف العموم و نص و دلیل العقل، به خلاف در مقابل اجماع چی رو قرار میده؟ خوب دقت کنید، عموم، نص، دلیل عقل، یکشم دلیل عقله. عموم یعنی دلیلی که زمان ثانی رو میگیره به عمومش، نص یعنی دلیلی که به صراحت زمان ثانی رو میگیره، نه با ظهور عمومی خودش، مثل که میگه آقا اصلا سل فز زمان الاول و فز زمان ثانی، این میشه نص. و دلیل العقل هم که خب حالا دلیل عقله دیگه، این دلیل عقل چون میدونید تخصیص بردارش در موضوع خودش عامه، موضوعش رو اگر محقق بدونه در خارج، حکم رو در همه افراد موضوع میبینه، چون عقل موضوع، حکم عقل علامت برای موضوع حقیقی واقعی نیست، خود اون چیزیست که کلن مصلحت و مفسده در خود او وجود دارد، خودش علت برای حکمه، ولذا اگر قرار باشه تخصیص بخوره، لازم میاد تخلف معلول از علتش. لذا واقعا به عقلم یه جوری در حکم عام و نص میمونه، در واقع نص شامل زمان دوم میمونه. اینا میفرماد نه، اونجا ما میتونیم استثناء ان الخلافه لا یزاد دو. این عموم و این نص و اون دلیل عقل با اختلاف در حالت ثانیه مزاده‌ای نداره. چون ممکنه شما بگید خب اینا مزاده داره، وقتی عموم داره یعنی در زمان ثانیه هم حکم زمان اول هست، چرا بعضی گفتن نیست، چرا بعضی مخالفت کردن، اینا هم مزاده داره. میگه نه مزاده نداره، چون اونی که میگه نیست و مخالفت میکنه نمیگه عموم من قبول ندارم، میگه من مخصص دارم. اون میگه من مخصص دارم، بعد مخصص بیاره دیگه. بعد فان الخلاف لا یزاده فان المخالفه مقر، چون مخالف در اینجا مخالفی که قائل به این نیست که حالت ثانیه همون حکم حالت اول رو دارد، اون مخالف مقر بان العموم تناول بصيغته محل الخلاف، قبول داره که عموم به اون ظاهر صيغه عموم خودش شامل محل خلاف یعنی زمان ثانی هم شده. فان قوله لا صيام لمن لم يبيت، بله لمن لم يبيت الصيام من الليل شامل بصيغته صوم رمضان، به خاطر اینکه حضرت میفرمان روزه نیست برای کسی که، یعنی روزه ندارد کسی که لم یبیت صیام من الليل، از شب قبلش بیتوته نکرده باشد صیام را. بیتوته کردن یعنی شب رو به صبح رسوندن، اینجا معناش چیه؟ شب موندن، شب رو به صبح رسوندن. بیتوته کردن هر شبت صیام از شب یعنی اینکه از شب قصد بکند که فردا صبحش من با همین قصد شب رو با همین قصد به صبح برسونم و فردا رو میخوام روزه بگیرم، معناش اینه. یعنی نیت هر روز رو باید شب قبلش بکنه حتما. اگه هو خواب موند و عرشت خدمت شما از سحری نتونست بخوره، از آن صبح شد، دیگه بعدش نمیتونه نیت بکنه، چون یه بخشی از روزه رو که طبیعتا خواب بوده بدون نیت میگن، و نیتش از قبل باشه که اینجاها رو هم اما اول روز رو هم چی بگیره. میگه این شاملون به صیغته صوم رمضان، این به صیغه خودش شامل هر روزه میشه از جمله روزه ماه رمضان. ما خلاف الخصم، با اینکه خصم در این در خصوص روزه ماه رمضان مخالفت کرده و اختلاف داره با ما، چی گفته ایشون اونجا؟ خصم مثلا ممکنه بگه در صوم رمضان لازم نیست حتما از شب قبل نیت کرده باشه، بلکه همین مقدار که از ابتدای ماه رمضان یه قصد کلی کرده برای کل این 30 روز یا 29 روز هر چقدر که هست، که آقا روزه هاشو من روزه بگیرم برای صحت روزش کفایت میکنه، لازم نیست هر شب یه نیت جداگانه چی بکنه، قصدی چیز مستمره و این ادامه داره، لازم نیست هر شب یه التفاتی بکند و یک نیتی یا یک قصدی برای روزه فردا داشته باشه. خب این مخالف چی میگه؟ ما خلاف الخصم فی فیقول، یعنی فیقول المخالف. این مخالف چی میگه؟ این مخالف میگوید که ارسلت به خدمت شما که فیقول، یعنی مخالف میگوید اصلم و شمول الصیغه، من قبول دارم که صیغه عموم در لم یبیت صیام که جمع محلا به الف و لام و مفید عمومه، این شامل ارسلت خدمت شما که صیام رمضان هم میشه به عموم خودش، لکنی اخصص او به دلیل، ولی که من او رو با یک دلیل خاصی که در خصوص ماه رمضان دارم، روزه ماه رمضان دارم، اما تخصیصش میذارم که اینجا لازم نیست حتما از شب قبل نیت کرده باشه. فعلیه دلیل، پس بر این آقای مخالف است که دلیل بیاره و مخصصش رو ذکر بکنه. و ها هنا، حالا در مانحنفی، یعنی در بحث چی؟ یعنی در جایی که دلیل بر ثبوت حکم در سابق مثلا یه دلیل عام موسیقی عمومی اینا نیست مثل اینجا، بلکه مثلا اجماع هستش، المخالف اون چیزی که در زمان ثانی مخالفت کرده، لا یسلم شما الاجماع لمحل الخلاف، مثل عام و اینا نیست که مخالف بگه من قبول دارم اون دلیل اینجا میاد اما من مخصص دارم و جلوش رو میگیرم، نه، اون میگه اساسا اون اجماعی که تو گفتی مال زمان اول زمان ثانی رو اصلا نمیگیره. ثم قال، ببخشید، لمحل الخلاف، چرا لاستحالت الاجماع محل الخلاف، چون واضح محاله که با وجود اختلاف در زمان ثانی اجماع هم وجود داشته باشه. ولای سهیل و شمول صیغه ملف، اما شمول صیغه اینطوری نبود، محال نبود که صیغه عموم شامل محل خلاف بشود با اینکه در محل خلاف اختلاف وجود دارد. صیغه عموم از صیام شامل صیام رمضان بشود با اینکه در صیام رمضان اختلاف وجود دارد. من عقلی نداشت، چون لسان متکلمین اینجوریست که عقلا در محاورات عرفیشون خیلی موقع اینجوریست که عام میارن بعدن تخصیصش رو ذکر میکنن، یعنی اون چه مد نظرشونه از اول بیان نمیکنن، به تدریج با بیان عام و خاص، با بیان مطلق و مقید چکار میکنن؟ تخصیص و تغییر میزنن و میرسونن و بیان میکنن. پس مشکل نداره که به لحاظ استعمالی شامل زمان دوم هم بشه، شامل محل خلاف هم بشه، این عام اون خوب تخصیصی بخورد مراد جدی متکلم به صورتی که این خاص وجود نداشته باشد. فهازه دقیقتون یجب التنبه لها، میفهمید این یک مطلب دقیقی است که باید بهش توجه بکنید که فرق جایی که ما میگیم اگر حالت سابق اجماع باشد استصحاب جاری نمیشود و ما نمیتونیم حکم بقا اجماع بکنیم در حالت ثانیه که محل خلافه، اما اگر مثلا دلیل عام باشد، اون طرف اگر مثلا دلیل نیاورد، مخصص نیاورد، ما میتونیم استصحاب بکنیم. فرقش اینه، چون قابلیت بقا نداره اجماع، اما عام قابلیت بقا دارد، لولا المخصص قابلیت بقا داره. بنابراین که ما اینجا میگیم استصحاب میکنیم و اونجا استصحاب نمیکنه. این تا اینجا. بعد میگه سم مقال. در ادامه جناب غزالی توی اون کتاب منتهی، البته از ایشون نقل کردم، ما مستقیم عبارت غزالی رو نقل نمی‌کنیم، به نقل از منتهی جناب غزالی میگه که فإن قیل الاجماع یحرم الخلاف فکیف ارتفع بالخلاف، اجماع خودش خلاف و حرام قرار میده، یعنی منع میکنه، یحرم یعنی یمنع، این یحرم به معنای حالا حرام شرعی و اینا نیست، اصطلاحی نیست، یعنی یمنع الخلاف، اجماع جلوی خلاف رو میگیره، میگه من خلاف نه. و کیفه ارتفاع بالخلاف، پس چه جور میخواید شما ادعا میکنید میگید که وقتی اختلاف میاد دیگه اجماع نیست؟ اجماع خودش داره جلوی خلاف رو میگیره، چه جور اون وقت خود خلاف بیاد اجماع رو رفع بکند؟ این دور نمیشه. شما میگید جایی که خلاف است معلومه اجماع نیست. پاسخی که ایشون داده ثم عجاب جناب غزالی از این اشکال، بن نهاز الخلاف غیر محرم بالاجماع، این خلاف به اون اجماع ربطی نداره، خلاف در زمان ثانی است، اجماع در زمان اول است، اجماع در زمان اول است. ما نمیگیم که این خلاف همون اجماع در زمان اول رو رفع میکنه که، نه، ما میگیم این خلاف اجماع در زمان دوم رو رفع میکنه، اینا با هم هیچ ربطی ندارن. ها از الخلاف یعنی در زمان ثانی غیر محرم بالاجماع فی زمان الاول، به واسطه اجماع در زمان اول که اختلاف در زمان ثانی حرام نشده. در زمان اول میگفتیم اجماع است، اجماع است یعنی چی؟ یعنی در همین زمان اولش اختلافی نیست، نه در زمان ثانی هم اختلافی نیست، از زمان ثانی که اجماع نبوده که بخواد دلالت داشته باشد برای اینکه اختلاف نیست. غیر محرم بالاجماع ولم یکن المخالف خارقا للاجماع، لذا مخالف در زمان ثانی این خارق اجماع و خرق کننده اجماع و از بین برنده اجماع نیست، چون اصلا در زمان ثانی لان الاجماع انما انعقد على حالت العدم، چون اجماعی هم اگر وجود دارد این است و جز این نیست که منعقد شده است بر حالت عدم. اجماع یعنی اجماع مثلا بر صحت تیمم، حصول طهارت یا صحت نمازی که با این تیمم و طهارت خونده می شود، این منعقد شده است بر حالت عدم، یعنی حالتی که آب رو پیدا نکرده این متیمم هنوز، حالتی که هیچ ریح و بول و غایتی از غیر سبیلین معتادین از این شخص خارج چی نشده، لاعلی حالت الوجود، نه در حالت وجود هم این اجماع وجود داشته باشد که بگیم اون مخالفت با خلاف دارد، یحرم الخلاف یا یمنع الخلاف، یه همچی چیزی نیست. این اجماع فقط مال حالت عدمه. اگه حالت وجود شد، یعنی الان من آب پیدا کردم، اینجا اختلاف میشه آیا این طهارت هنوز با تیمم باقی یا واقعی نیست طهارتش. اگر از غیر سبیلین خارج شد یک چیزی، آیا این شخص طهارتش هنوز باقی یا نه، و در نتیجه نمازی که داره با این تیمم یا طهارت میخونه او صحیح یا صحیح نیست. و من الحق الوجوده بالعدم فعلیه دلیل. بنابراین اگر کسی در این محل دوم که محل خلاف و اساسنش اجماعی هم نیست که بخواد من از خلاف بکنه، اومد گفت ما میگیم این صورت دوم هم مثل صورت اوله و استصحاب میخوایم بکنیم، او باید دلیل بیاره، باید دلیل بیاره. میگیم اون دلیل اجماع که اینجا رو نمیگیره که بگیم همون حکم اینجا هم ثابت میکنه، شما باید دلیل جدید بیاری. فعلیه دلیل، او باید حتما دلیل جدید بیاره، همون دلیل قبلی رو بیاد استصحاب کنه و بکشونه اینجا. لا یقال دلیل و صحت شروع، اینجا ممکنه کسی بگه شما دلیل میخواید، شما میگید کسی که در مورد اجماع ما نمیتونیم استصحاب بکنیم چون اجماع شامل زمان دوم نمیشه و اثبات حکم در زمان دوم نیاز به دلیل داره دیگه، خیلی خوب ما براتون دلیل میاریم. میگیم همون دلیلی که موجب صحت شروع نماز شده بود دلالت بر دوام نماز هم میکنه، تا اینکه دلیلی بر قطع نماز، یعنی دلیل یقینی بیاد و محرز بیاد برای اینکه این نماز دیگه قطع شده و باطل شده. مثلا مثل که دلیل بیاد بگه آقا اگر ریح و بول و غائط از سبیلین معتادین خارج شد دیگه نمازت باطل، مگر یه همچی دلیلی بیاد. اما تا یه همچی دلیل نمیده، همون دلیلی که دلالت بر صحت شروع داشت، همون دلیل تیمم که میگه آقا آب نداری برو تیمم کن، برو شروع کن نماز بخون، همون دلیل دلالت بر دوام این نماز وقتی آبو پیدا کردی هم میکنه. همون دلیلی که میگفتش که آقا تو برو وضو بگیر و طهارت داری و برو وارد نماز بشو، همون دلیل دلالت میکنه تا زمانی که الان هم که ازت یه خلاصه ریه معده یا بولی یا قائتی از غیر سبیل این معتادینت، از پهلوت که مثلا عمل کردن سوراخ کردن خارج شده، الان هم عرشبت خدمت شما همون دلیل میگه نماز دوام دارد و بعد ادامهش بدی و صحیح نباید به همش بزن. همون دلیل اینجا هم ثابت، مگر اینکه دلیلی بیاد بگه آقا قطعا دیگه نمازت باطل، بگه قطعا دیگه اینو نباید ادامهش بدی. تا وقتی همچین دلیل نیامده که دلالت بر انقطاع نماز بکنه، همون دلیل اول همونجوری که اقتضای شروع نماز رو داشت، صحت شروع نماز داشت، اقتضای صحت و دوام نماز رو هم چی داره. یه کسی بگه ما دلیل داریم، دلیل از مخالفین بیاد بگه ما دلیل داریم، دلیلمون هم اینه، ایشون پاسخ میده میگه ذالک دلیل لیس هو الاجماع. میگه این دلیلی که شما میگید که اجماع نمیتونه باشه، این دلیلی که میگید دلالت دارد بر صحت شروع در نماز، اون که اجماع نیست. چرا؟ چون دلیل که بگید همون که دلالت بر صحت شروع داشت دلالت بر صحت دوام نمازم داره، میگیم اجماع فقط چی داشت؟ لعنه و مشروطون بالعدم، اجماع بود بر صحت شروع نماز به شرط عدم وجدان آب، به شرط عدم خروج بول و قائت و ریح از غیر سبیله، این مشروط به عدم بود. اون دلیل کجا اقتضا دارد که این کما این که یسه و شروع یسه و دوام، دوام نمازم حکم بکند، اون همچین حکم نده. پس اجماع که نمیتونه باشه. اگه دلیل دیگری مد نظرتونه فلا یکون دلیلا عند العدم، بنابراین اجماع بر صحت شروع نماز به شرط این که آب پیدا نکرده باشد، به شرط این که خروج از غیر سبیل نشده باشد، نخواهد بود دلیل بر عرصت خدمت شما ادامه نماز عند العدم، وقتی که این شرط معدوم شد. این عدمی که اینجا میگه غیر عدم قبلی ها، این عدم قبلی میگفت مشروط هم بالعدم، اون عدم یعنی عدم وجود آب، عدم خروج از غیر سبیل، این عدم دومی یعنی عدم اون شرط. خود شرط چون عدمی بود، عدم عدم میشه وجود، عدم اون شرط میشه. شرط چی بود؟ عدمی بود. میگه اون شرط عدمی وجود نداشته باشد، یعنی تبدیل شده باشد به وجود، یعنی اون عدم وجود آب نباشد بلکه آب موجود شده باشد، یعنی اون عدم خروج از غیر سبیلین نباشد بلکه از غیر سبیلین چی شده باشد؟ خارج شده باشد. در این صورت اجماع نمیتونه دلیل بوده باشه. و این کان نسن، اگر چه ببخشید، و اگر نس بوده باشه، اگر اون دلیلی که شما ادعا دارید بر صحت شروع وجود دارد، یه نسی غیر از اجماع، یه نسی شما دارید، نس که اینجا میگه منظور استراحت میشه، یعنی دلیل غیر اجماع، دلیل مثلا لفظی فرض کنید. حالا میگه فبینه، میگه این دو حالت داره، بعد بیان بکنید ببینیم چیه اون دلیل، حتی ننظر تا نگاه بکنیم هل یتنا ول حال الوجود ام لا، آیا اون عموم دارد یا اطلاق دارد، شلت شامل حالت وجود هم میشود. خیلی خوب، ما اینجا حکم میکنیم اینجا همون، یا نه نمیشود، اگر نشود اینجا دلیل ندارید شما، این قابل استصحاب چی نیست. ولا یقال بمتم کرون علی من یقول الاصل انما ثبت دائم الى وجود قاطع فلا يحتاج الدوام الى دلیل فی نفسه. ممکنه کسی بگه آقا اصلا آقا بازی رو به هم بزنیم، صفحه شطرنج رو کلا به همش بزنیم، دیدی بعضیا کم میارن میزنن زیر خلاصه صفحه همه مهره رو به هم میریزن. ای آقا اصلا کی گفته شما دارید میگید حتما کسی که میخواد اثبات کند بقا حکم سابق رو حتما نیاز به این داره که دلیل جدید داشته باشد که ما اینجوری گیر بندازید، ما اینجا گوشه ایرید، اصلا هیچ دلیل نمیخواد. کی گفته دلیل میخواد؟ دلیل نمیخواد، دوام که احتیاج به دلیل نداره، او ثبوت است که احتیاج به دلیل داره. مثلا اگر فرض کنید زید مرده یا یه خانه بنا شده، حدوث موت زید و حدوث ساختن این خونه نیاز به دلیل داره. بعد بیان به ما بگن که آقا این عرشبت خدمت شما زید، عرشبت یک کسی بیاد این رو بکشدش، اما دوام موت زید که نیاز به دلیل نداره، که یه بار که بکشنش دیگه همینجوری کشته میماند، مرده میماند. دوام ساختن ساختمان این خانه که نیاز به دلیل نداره، که یه نفر بیاد یه بار اینو بسازه دیگه ادامش این، یعنی اون آنچه حدوثاً موجب حدوث شده بود بقاءاً هم موجب دوام هم چی هست، همون علت محدثه علت مبقیه هم، از اون نیازی به دلیل جدید چی نداره، نیاز به دلیل ما نداریم. اینجا ایشون میگه این حرف غلطی. چرا میگیم؟ به خاطر اینکه اون دو تا مثالی که شما زدید اونجا اتفاقاً دلیل داریم. دلیل چیه؟ دلیلش این هستش که عادتاً اینجوریه که میت زنده نمیشه، البته گاهی هم زنده میشه، اما خب عادتاً اینجوریه که میت زنده نمیشه. عادتا اینجوریه که خانه همینجوری از بین نمیره، مگر اینکه یک خلاصه هادمی بیاد و اینو هضم کنه و خرابش بکنه، یا طول زمان انقدر بگذره که این به خاطر فرسودگی مثلا سقفش بریزه خراب بشه. غالبا اینجوریه، عادت اینجوریه، اون خودش دلیل میشود و قد نمیشود در بربقا اون عادت. اگه یه جایی همچین عادتی وجود چی نداشت، همچین غلبه‌ای وجود چی نداشت، ما اینجا نمیتونیم حرف. مثلا اگر ما میدونستیم که امیر و مثلا فرماندار این شهر فلانجا نشسته بود یا داشت میخورد یا در خانه وارد شد، اما غالبا اینجوری نیستش که هر موقع میخوره همینجوری ادامه بدم جلوی بخوره. هر موقع یه جا میشینه غالبا همونجا همینجوری بشینه، اگه داخل خانه شد غالبا تو همون خونه بمونه دیگه در نره. این غلبه اینجوری وجود نداره. ما که نمیتونیم بگیم، چون همون دلیلی که باعث شد ما بفهمیم که این رفته تو خونه، همون اقتضای دوامش در خونه هم میکنه. همون دلیلی که میگفتش که این شروع کرد به غذا خوردن، همون دلیل اقتضا میکنه هنوز هم داره غذا میخوره. همون دلیلی که گفته بود این فلان جا نشسته، همون دلیل اقتضا میکنه هنوز هم همونجا نشسته. کجای همچی چیزی هست؟ ما اینجا نمیتونیم همچی حکم رو بکنیم. حالا این که شارع بیاد خبر بدهد از دوام صلات مع عدم الماء، این هیچ ربطی به خبر شارع از حدوث و صحت شروع نماز در صورت عدم ما نخواهد داشت. خوب دقت بکنید، شارع اومد گفتش که آقا اگر آب نیست، خب شما این نمازت صحیحه و دوام داره و میتونی بخونی. آقا من وارد نماز شدم، من آب نیست، خیلی خوب نمازت دوام داره، بخون. این که شارع میاد این خبر رو میده، هیچ موقع نمیتونیم ما بیایم بگیم ازش پس نتیجه میگیریم که اگر آبم پیدا کردیم بازم شارع همین حکم میده. همون دلیلی که میگفت اگر آب نداشتی تو عرصات به خدمتت که نمازت دوام دارد و صحیح است و ادامش بده، همون دلیلی که اگه آبم داشتی بازم ادامه بده. کجا همچی چیزی هست؟ ما همچی چیزی رو نمیتونیم بگیم. این برای اثبات دوام صلات در صورتی که آب پیدا بشود شما نیاز به دلیل دیگر دارید. اون دلیل دیگه طبیعتاً اینجا رو ثابت نمی‌کنه. انتها عبارت جناب چی؟ غزالی. بعد از اینکه مرحوم مصنف عبارت غزالی رو نقل می‌کنند، می‌فرمایند که ولا یخفا ان کثیرن من کلماته خصوصاً قوله اخیراً خبر الشارع ان دوامها تا آخر عبارت، مخفی نیست که بسیاری از فقرات کلمات جناب غزالی، مخصوصا این عبارت آخری که گفت که خبر الشارع ان دوام صلات مع عدم الماء ليس خبرا ان دوامها مع وجوده فیفترق فی دوامها الى دلیل آخر، همه اینا چه اختزایی داره؟ همه اینا اختزا دارد که سریعون که نهاز الحکم صراحت دارد که این حکم ایشون که قائل به عدم حجیت استصحاب هستند و قائل به این هستند که حکم به دوام احتیاج به دلیل دارد، همون گونه که حکم به صعود احتیاج به دلیل داشت، با استصحاب همجوری نمیشه ثابتش کرد، غیر مختص بالاجماع، این اختصاص به اجماع چی؟ ندارد. هیچ اختصاصی به اجماع ندارد. بل یشمل کل دلیل یدل علی قضیه مهمله، بلکه شامل می شود هر دلیلی رو که دلالت کند برای قضیه‌ای که به لحاظ زمان مهمله و معلوم نیستش که آیا فقط زمان اول رو میگیره یا زمان دوم رو هم چی میگیره. من حیث زمان به حیث یقطع به انحصار مدلول الفعلی فی زمان الاول، بگونه ای که نسبت مدلول فعلیشون قدری که قطع داریم زمان اوله، قدر مطلقا میگیم زمان اول رو میگیره، اما نسبت به زمان دوم شک داریم اینو چیکار کنه، بگیره یا نگیره. در اینجا حالا میشون شامل میشه که این زر زمان دو، این دلیل زمان اول رو ثابت کرد، زمان دوم رو ثابت نمی کنه، کاملا صریحه. چون اصلا میگه خبر شاره، خبر شاره که اجماع نیست، پس ایشون ترسیل نمیاد بده بین صورتی که حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشه با صورتی که با غیر اجماع مثلا با خبر شاره ثابت، نه ایشون در همون صورت خبر شاره میگه بازم نیاز به دلیل دارد. شما نمیتونید صرف اینکه شاره حالت سابقه رو ثابت کرده حکم به حساب بکنید بگید حالت لایقم کذالک، نخیر، برای اثبات حکم در حالت ثانیه نیاز به دلیل دارید، با استصحاب قابل اثبات چی نیست. ایشون میخواد اینو بگه پس مطلقاً قائل به عدم حجیت استصحاب است، این نسبت به این عبارت. اما ایشون فرمود کثیرن من عباراته، لذا خوبه که ما چند فقره از عبارات ایشون ذکر بکنیم. غیر از این یه عبارتی که ایشون ذکر کرد، من 5 فقره دیگر هم نقل میکنم، 5 فقره که تا حالا خوندیم رو دوباره اعاده میکنم و میگم کجای عبارت ایشون دلالت دارد که ایشون میخواد بگه مطلقاً استصحاب حجت است، نه فقط استصحاب در ارشاد به خدمت شما که صورتی که حالت سابقه با اجماع ثابت باشد ایشون حجت نداند، اگر با غیر اجماع ثابت باشد حجت بداند. خوب دقت بکنید، اولین فقره و دومین فقره این دوتا فقره است. یکی اینه فرمود انما یستدام الحکم الذی دل الدلیل علی دوامه. حالا اینا رو بعدا مراجعه بکنید، برگردید ببینید کجای متن، همینجور که من میخونم با من بیاید. میفرماید که انما یستدام، این اصل جزئی نیست، حکم به ادامه حکمی می شود که دلت دلیل علا دوامه، دلیل دلالت بر دوامش داشت. فان کان لفظ الشارع، پس ما اگه بخوایم حکم به ادامه بدیم باید دلیلی که حکم ثابت کرده بود دلالت بر دوامش هم، همونطور که در حدوث حکم در زمان اول داشت، همون دلیل دلالت بر دوامش هم در زمان ثانی داشته باشه. ولی ما نمیتونیم به صرف یک دلیل ما به حکم رو در زمان ثانی اثبات کنیم. و این کان لفظ اشاره، اگر اون دلیل لفظ اشاره باشد فرمودن فلا بد من بیانه، خوب دقت بکنید، پس بعد ما اون لفظ رو بیان بکنیم. فلعله یدل على دوامها عند عدم الخروج من غیر السبیل، میگه شاید اون دلیل عام باشه یا مطلق باشه، دلالت دارد که همون طور که طهارت وقتی که عرشت خدمت شما اول که من طهارت رو گرفتم صحیح بوده و حاصل شده، وضو گرفتم طهارت حاصل شده، وقتی هنوز از غیر سبیلین چیزی خارج نشده اونجا هم هر شبت خدمت شما که ببخشید، فلعله یدل على دوامها عند عدم الخروج من غیر سبیلین، شاید این لفظ اشاره دلالت داشته باشد که طهارت ادامه دارد تا کی؟ فقط تا زمانی که از غیر سبیلین از این شخص چیزی خارج نشده باشد، لا عند وجوده، نه وقتی که خارج شده باشد، عند وجود ارشاد خدمت شما خروج من غیر السبیلین، فقط وقتی این معدومه این میاد، بعدش نیاد. اگر اینجوری باشد دلیلی که لفظی هم بوده، ببینید دیگه اجماع نیست، خودشون داره میگه دلیلی که چی بوده؟ لفظی بوده، این دلالت داشته بر ثبوت حکم در زمان اول، این نمیشه استصحاب بشه، پس ایشون اختصاص نداد به اجماع. دلیل لفظی غیر اجماع رو هم در صورتی که عام نباشه، مطلق نباشه، شامل زمان دوم نشه، به صراحت این عبارتش داره میگه که این قابل استصحاب چی نیست. یا یه عبارت دوم، اونم این همین عبارت تقریبا تقریر بحث درش، میفهمد و این کانه نستن، یا اگر نس بوده باشد دلیل ما، یعنی اجماع نیست یا نسه که میشه همون دلیل لفظی، فبینه او حتی ننظر، بیان بکنه اون مخالف تا ما ببینیم که نگاش بکنیم، هل یتناول حال الوجود املا، آیا شامل حال وجود میشود یا نمیشود، یعنی اگر شامل حال وجود نشود این قابل ادامه نیست، این فقط در حالت عدم اومده حکم رو گفته، اگه شامل حالت وجود نشود این لفظ ما نمیتونیم استصحابش کنیم، ولی که اجماع هم نیست، حالت سابقه با اجماع ثابت نشده، باید دلیل لفظی ثابت شده، پس چون عدم حجیت استصحاب رو در ادله لفظی هم قائله، نه فقط در اجماع قائل باشد، در ادله لفظی هم همین رو میفرماد. این فقره اول دوم. اما فقره سوم و چهارم یکی همین عبارت است که امروز شروع کنیم، و هنا دقیقتون و هو و ان، اینجا مطلب دقیقی وجود دارد و اون این که کل دلیل یزاد دو نفس الخلاف، هر دلیلی که با نفس خلاف مخالفت و مزاده داشته باشه و تضاد و منافات داشته باشه، سازگاری نداشته باشه، فلا یمکن استصحابه محل خلاف ول ول اجماع یزاد دو نفس الخلاف، نمیشه اینو با خلاف چیکارش کرد، استصحابش کرد. اجماع رو همیشون گفت یزاد دو نفس الخلاف، در مقابلش چه قرار میگیره؟ خلاف، یعنی با خود خلاف مزاده داره، پس ما در عند الخلاف ما نمیتونیم استصحاب کنیم همون چیزی رو که اجماع در زمانی که خلاف نبود ثابت میکرد. از لا اجماع عمل خلاف به خلاف العموم بند است، در مقابل اجماع چه رو قرار میده؟ خوب دقت کنید، در مقابل اجماع دلیلی رو قرار میده که ثابت، دلیل لفظی رو قرار میده که ثابت میکند حکم رو در زمان ثانی. عموم نص، حالا عموم به ظهورش، نس گفتیم به صراحتش و دلیل عقلم که خب عموم عقلی داره، به هر حال حکم در زمان ثابت، خود همون دلیلی که حکم رو در زمان اول ثابت میکرد در زمان ثانی هم ثابت، اینجا فقط میگه بله به خلاف اینجا. اما اون موردی رو که دلیل لفظی باشد ولی عموم نداشته باشد، نس در شمول نسبت به زمان دوم نباشد، یا اگر عقلی است نسبت به زمان دوم اطلاق نداره، اینجا را اصلا ذکر نمیکنه که بگه آ اینجا استصحاب حجت است، نمیگه به خلاف مطلق دلیل لفظی، میگه به خلاف خصوص اون دلیل لفظی که عام باشد یا نس باشد، یا اینکه اصلا دلیل لفظی نباشد، دلیل عقلی باشد که عام است، عبای از تقیید دارد، عبای از تخصیص دارد، به خلاف اونجا. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که دلیل لفظی باشد اما شامل زمان دوم نشود، مثل اجماع، مثل اجماع که شامل زمان خلاف نمیشه، اونم چون شامل زمان دوم نمیشه اونم قابل استصحاب چی؟ نیست. پس حرف ایشون اینجای کلامش هم باز ما میتونیم ازش بفهمیم که اختصاصی به اجماع ندارد، ادعای عدم حجیت استصحاب در کلامشون هیچ اختصاصی به اجماع ندارد، شامل هر دلیلی میشود که شامل زمان اول میشود اما شامل زمان دوم نمیشود، میگه نمیتونی با استصحاب ثابت کنی، برای زمان دوم نیاز به دلیل داری، با اصل عملی نمیتونی ثابتش کنی، ایشون حرفشین. اینم فقره سوم. فقره چهارم میفهمد لا یقال، امروز خوندیم دلیل و سه هشت شروع دال و نلد دوام الا ان یقوم دلیل و نلل انقطاع. کسی نیاد بگه آقا شما دنبال دلیل میگشتید برای اثبات حکم در زمان ثانی، همون دلیلی که صحت شروع رو اثبات میکرد صحت دوام رو هم در زمان ثانی اثبات میکنه. پاسخی که ایشون دادیم بود، گفت لعنا نقول ذالک دلیل لیسا هو الاجماع. گفتن اجماع که نمیتونه در ادامه حکم رو ثابت کنه، چون در ادامه خلاف هست و اجماعی وجود نداره. لعنه و مشروطون بالعدم فلا یکون دلیلا عند العدم، چون اجماع مشروط به عدم وجود آب، عدم خروج از غیر سبیلینه، و نمیتونه اجماع بر طهارت در صورتی که هیچ آبی پیدا نشده و هیچ چیزی از غیر سبیلین هم حتی خارج نشده دلیل بشود بر عرشبت خدمت شما که بقای طهارت و ادامه نماز در صورتی که این شرط وجود ندارد عند العدم، یعنی در صورتی که آب پیدا شده و از غیر سبیلین چیزی از این شخصی شده خارج شده است. و این کان نسن، اون وقت در مقابل میگه و این کان نسن، اگر نس باشد فبینه، میگه بیان کند. نس دو جوره، خود ایشون میگه، میگه و فبینه حتی ننظر هل یتناول حال الوجود ام لا، آیا اینم مثل اجماع حالت وجود رو نمیگیره پس میشه در حکم اجماع، یا میگیره عام مطلق نص است، نص به نصوص خودش و به صراحت شامل زمان دوم میشود، شامل حالت وجود میشود بعد از حالت عدم. اگر اینجور باشه اون موقع بگیم بله میشه حکم به ادامه که خودش دلیله، ما دلیل داریم در اینجا، نیاز به دلیل مجدد نداریم. اما اگه نگیره میشه مثل اجماع. پس چی شد؟ ایشون داره اونم اون فرضی که دلیل شما بر ثبوت حالت سابقه اجماع نیست، دلیل لفظی است، اما دلیلی است که این شامل حالت ثانیه، حالت وجود نمیشود، اینجا میگه قابل استصحاب نیست، میگه باید دلیل بیارید برای حالت ثانیه. اینم یک. و اما فقره آخر این عبارت ایشونه که فرمود کل ما ثبت یجوز دوامه و عدمه، هر چیزی که ثابت میشود یعنی حادث میشود ممکنه ادامه پیدا کنه، ممکنه ادامه پیدا نکنه، فلا بدل دوامه من سبب، پس ما برای حکم به ادامش باید یه سببی وجود داشته باشه موجب ادامش بشود، و دلیل سوا دلیل غیر از دلیل ثبوت، یه دلیل دیگری میخواد که ادامه رو برساند. خب اینم اگر ایشون عدم حجیت استصحاب رو مختص به صورتی میدونستن که دلیل بر ثبوت حکم در حالت سابقه اجماع بوده باشه، باید اینجا به جای این عبارت چی میفرمودن؟ باید میفرمودن که به جای اینکه بگن کل ما ثبت یجوز دوامه و بعدن کل ما ثبت بالاجماع مثلا یجوز دوامه و عدمه، بعد اونو میفهمن، نه میگه هر چی که ثابت شده، حالا چه با اجماع ثابت شده چه با غیر اجماع، این ممکنه ادامه پیدا کنه چه ممکنه ادامه پیدا نکنه. بعد میگه برای حکم به ادامهش ما یک سبب میخوایم و یک دلیل غیر از اون دلیل ثبوتش، غیر از اون دلیل ثبوت. خب اگر این دلیل ثبوت شامل دلیل زمان دوم هم میشه و شامل ادامه هم میشه، خیلی خوب این ثابت میکنه. اگر نمیشه میخواد اجماع باشد، میخواد دلیل لفظی باشد که شامل زمان دوم میشه، در هیچ کدوم قابل استصحاب چی نیست. اینم نسبت به این کلامش. بعد میفرماد ولعجب من شارح المختصر، تعجب از کیه؟ تعجب ما از شارح مختصر، حیث انه نسب القول به حجیت الاستصحاب الى جماعت منهم الغزالی. چرا میگه تعجب داره کلامشون؟ چون ایشون اومده اول قول به حجیت استصحاب رو به جماعتی نسبت داده که یکشون هم غزالیه، گفته اینا قائل به حجیت استصحاب. حالا برعکسی که ما از منتها اینا نقل کردیم که به ایشون نسبت دادن عدم حجیت استصحاب و حجیت استصحاب هر دو رو، ایشون اومده از اول فقط حجیت استصحاب رو نسبت داده، گفته جناب غزالی و خیلی دیگه قائل هستن به حجیت استصحاب. بعد وقت مثال زد، گفته لا فرق عند من یرا صحت الاستدلال بهی بین ان یکون الثابت بهی نفیا اصلیا، گفته فرقی نداره بین کسانی که قائل به صحت استدلال به استصحاب هستن و قائل به حجیت استصحاب هستن، بین این که اون چه ثابت می شود با استصحاب نفی اصلی بوده باشد، یعنی نفی حکم تکلیفی که قبل از حدوث شریعت بوده، یعنی بگیم آقا سابقا یقین سابقش مال کیه؟ مال اون موقعش هنوز شریعتی وارد نشده، و الان هم میگیم شک داریم حکمی الان بعد از ورود شریعت در این خصوص این فعل خاص مثلا شرب توتون آیا حکمی آمده، حرمتی آمده یا نه، میگیم قبل از اینکه شریعت بیاد که نیامده بود، اینا میگن نفی اصلی هنوزم نیست. کما یقال فی مختلف کنون حسابن، البته ایشون به مثال دیگه میزنه، میگه مثلا این که گفته شود در چیزی که اختلاف داریم در این که آیا این نصاب هست یا نیست، مثلا میدونه نصاب زکات گندم تقریبا 847 کیلوگرمه، ولی نمیدونه آیا گندمش به این مقدار میرسه یا نمیرسه، بعضیا میگن میرسه، یکی کسی دیگه بحث کرده میگه نمیرسه، اختلاف شده، میگه لم تکن زکات واجبتون علی، بگیم آقا بر این شخص زکات واجب نیست، ولی اصل بقاءه، اصل چیست؟ اصل این استش که بقا این عدم وجوب زکات برای این شخص باقی. یعنی چی؟ میگه اون زمانی که هنوز گندم به دست نیاورده بود یا اون زمانی که هنوز تکلیفی نیامده بود که این نباید زکات میداد، اینجور بگیم مثلا نفی اصلی. اون زمانی که هنوز شریعت نیامده بود، حکم زکات و نمیدونم اینا نیامده بود که این نباید زکات میداد. الان که گندمدار شده و شریعت هم اومده، نمیدونیم آیا این زکات برش واجب شده طبق شریعت یا نه، اساسا بعدن وجوب زکات میکنه. این نفی اصلی. یه فرق میکنه، شما نفی اصلی رو با استصحاب ثابت بکنید او حکما شرعیا یا یک حکم شرعی رو، یعنی حالت سابقتون یه حکم شرعی است. اند عدم خلاصه هر ثبت خدمت شما که حدوث شریعت، نمیخواید نفی تکلیف رو اون زمانی که شریعت هنوز حادث نشده بود، بلکه میخواید یه حکم شرعی رو بعد از اینکه شریعت آمد و یه حکم شرعی برای شما یقینی شد همین رو استصحاب بکنید. دیگه فرقی نمیکنه او حکما شرعیا. مثل چی؟ مثل قول شافعی فی الخارج من احد السبیلین، مثل قول شافعی راجبه اون ریح و بول و قایتی که از یکی از سبیلین خارج می شود، یعنی دو سبیل معتاد، یعنی همون مخرج بول و قایت که عادی هم از خارج می شود، که انه کان قبل خروج الخارج من متطهرن. اینا میگن، میگن قبل از این که چیزی از این سبیلین معتادین خارج بشود، این شخص متطهر بوده، وضو داشته. اجماعا و تصریح میکنه، میگه علتش هم اجماع بوده که میگفتن این متطهر است، خب چون اجماع است. ول اصل و البقا، اصل چیز بقا هستش، یعنی بقای چی؟ طهارت. حتی یثبت معارضون، تا اینکه یک معارضی بیاد. ول اصل و عدم و اصل هم این است که همچین معارضی نیامده، یعنی اصل نیستش که این خروج من احد السبیلین این موجب معارضه نشه. میدونید شافعیه دیده باشید، برید توی مسجد النبی و مسجد الحرام میخوابن، حتی هر شبت خدمت شما که باد معده ازشون خارج میشه، نه در خواب و بیداری متوجه هستن، اما وضوشون رو باطل نمیدونن. حتی دستشویی میرن میان، نه وضوشون رو باطل نمیدونن، میگن وضو هنوز همونه. میگن ما دلیل نداریم که این ناقض بوده باشد. وقتی دلیل نداریم استصحاب میکنیم. خب این مثال رو ایشون میاد میزنه، مثال دوم ایشون رو برام مصنف میگه، از همینجاش تعجبه. ولا یخفا ان المثال الثانی انتهى عبارت جناب شارع مختصر. میگه و مخفی نیست که مثال دومی که ایشون مطرح کردن، یعنی مثالی که از شافعیه مطرح کردن که گفتن این سابقا اجماع داریم بر این که این وقتی وضو گرفته طهارت براش حاصله، وقتی ازش خلاصه بول و ریح و قاعد خارج می شود از این سبیلین معتادین، شک میکنیم آیا این وضوش باطل شده یا نه، طهارتش از بین رفته یا نرفته. اینا میگن استصحاب میکنیم، همون اجماع رو دارن استصحاب میکنن. خب این همونیست که آقای عرض شود خدمت شما غزالی قائل به عدم حجت استصحاب درش بود و صراحت کلامش نبود، نیاز نبود ما از فقرات کلامش بخوایم استنباط کنیم که ایشون مثلا در غیر اجماع هم این حرفو میزنن اگر دلیل شامل زمان ثانی نشه. نه، خود اجماع رو کسانیشون گفت سوال الاجماع من حجت نمیدانن. ایشون اومده آقای شارع مختصر اولا گفته ایشون قائل به عدم حجت استصحاب است، تا اینجا بهش اشکالی نیست. خب بله، ایشون قائل به ببخشید حجت استصحاب است، ایشون قائل به حجت استصحاب است به اون معنی که خودش گفت. یعنی چی؟ یعنی جایی که دلیل سابق، دلیلی که حکم در زمان سابق ثابت کرده بود، یک عام می باشد، یک مطلقی باشد که شامل زمان ثانی هم بعینه بشود، خب این اصلا استصحاب نیست در واقع. متو تسامحا مسامحتا ایشون بهش میگه استصحاب. این حکم به استدامه است، حکم به استدامه است، نه حکم واقعی، نه حکم ظاهری استصحابی، اصلا استصحاب نیست. خب تا اینجا کار اشکال نداره. اون مثالی که اومده زده، همون مثالی رو زده که ایشون قائل به عدم حجت استصحاب درشه و اون مثال اجماع هستش. فرماید که من مانوس به علال قضالی و لاخ فاین، که مثال دومی که ایشون زده از اون مواردی است که نوس به علال قضالی نسبت داده شد به قضالی، انکار و استصحاب فی، انکار حجیت استصحاب در این مورد کما عرفت من النهایه، همونطور که از نهایه دانستی وقتی داشت عبارت قضالی رو نقل میکرد، و من عبارت المحکیت فی، و از عبارت قضالی که در نهایه نقل چی شده بود. الحمدلله رب العالمین.